با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید ممکن است قربانیان غیر نظامی حمله دیشب به رفح بر اثر حریق ناشی از حمله جان باخته باشند. مراسم افتتاح دوره 12 مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مهدی طارمی با گلزنی و قهرمانی در جام حذفی پرتغال با پورتو خداحافظی کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. یک سخنگوی دولت اسرائیل میگوید ممکن است قربانیان غیر نظامی حمله اخیر این کشور به رفح بر اثر آتش سوزی ناشی از حمله هوایی جان باخته باشند. آوی هایمن با استناد به یافته‌های اولیه تحقیقاتی که از سوی اسرائیل انجام شده این موضوع را مطرح کرد. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که هدف اصلی حمله دو تن از فرماندهان ارشد شبه نظامیان فلسطینی بودند. حمله مرگبار اسرائیل به رفح موجی از انتقادهای گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته است. حمله‌ای که بیش از 40 قربانی غیر نظامی داشته که بیش از نیمی از آنها زن و کودک هستند. به گفته هلال احمر فلسطین بسیاری از قربانیان در داخل چادرها گیر افتاده و زنده در آتش سوختند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی همین حمله را قتل عام عمدی خواند. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید این حمله مرگبار یک بار دیگر نشان داد که هیچ مکان امنی در باریکه غزه وجود ندارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار اجرای تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری و توقف فوری جنگ در رفح شد. سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. رهبران اسپانیا، جمهوری ایرلند و نروژ هفته پیش از این تصمیم هماهنگ خود خبر داده بودند. موضوعی که با واکنش تند اسرائیل و فراخواندن سفیر این کشور از مادرید، اسلو و دوبلین همراه شد. هر سه کشور تأکید می‌کنند که شناسایی کشور فلسطین در راستای برقراری صلح در خاورمیانه است. وزیر خارجه نروژ امروز در بروکسل و در نشست خبری مشترکی با همتایانش از اسپانیا و ایرلند گفت که کشورش برای برقراری صلح در منطقه تلاش می‌کند. اسپن بارست ایده تأکید کرد که ابتکار نروژ درباره راه حل دو کشوری با استقبال زیادی در جامعه بین‌المللی روبرو شده است. در ایران 12 دوره مجلس شورای اسلامی امروز با حضور مقام‌های ارشد کشوری و لشکری جمهوری اسلامی افتتاح شد. رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به این مناسبت گفت نمایندگان باید تأمین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه‌های انتخابیشان را در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور پیگیری کنند. قرار است هیئت رئیسی مجلس روز سه‌شنبه انتخاب شود. محمد باقر قالیباف رئیس دوره قبل، مجتبی زنوری و منوچهر متکی تاکنون برای این سمت اعلام نامزدی کردند. انتخابات دور اول و دور دوم مجلس 12 با پایین‌ترین نرخ مشارکت در 14 اخیر برگزار شد. عباس عراقچی دبیر شورای راهبری روابط خارجی جمهوری اسلامی به طور تلویحی به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد. مذاکره کننده ارشد پیشین ایران در مذاکرات هسته‌ای در نشستی در قطر گفت تهدید هسته‌ای اسرائیل می‌تواند معادله‌های امنیتی منطقه را به هم زده و کشورهای منطقه را به گفته او ناچار به بازنگری در محاسبات امنیتی و دکترین هسته‌ای خود کند. آقای عراقچی اولین مقام ایرانی نیست که به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای این کشور اشاره می‌کند. چندی پیش احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران چون این تحولی را در شرایط خاص محتمل و قابل تصور توصیف کرده بود. کمال خرازی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران و رئیس فعلی آقای عراقچی هم ادعا کرده که تهران توانایی تولید بمب را دارد. ادعایی که از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین، جواد کریمی قدوسی عضو مجلس و چند مقام فعلی و پیشین دیگر جمهوری اسلامی هم تکرار شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بارها خواستار شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شده است. و خداحافظی مهدی طارمی از پورتو برای طرفداران این تیم خاطرانگیز و به یاد ماندنی شد. دیشب پورتو و اسپورتینگ لیسبون در فینال جام حذفی پرتغال مقابل هم قرار گرفتند. نتیجه بازی در پایان 90 دقیقه 1-1 مساوی بود و کار به وقت اضافه کشید. در دهمین دقیقه وقت اضافه مهدی طارمی که از آغاز نیمه دوم وارد زمین شده بود با به ثمر رساندن یک پنالتی پورتو را 2-1 پیش انداخت، نتیجه‌ای که تا پایان بدون تغییر ماند و پورتو با گل مهاجم ایرانی در آخرین حضورش در این تیم قهرمان شد. تارمی در آخرین بازی خود در استادیوم دراگاو ورزشگاه خانگی پورتو هم در آخرین دقیقه بازی مقابل بویشتاگا گل پیروزی پورتو را به ثمر رسانده بود تا آخرین حضورش در ورزشگاه اژدها برای خودش و برای طرفدارانش به رویایی ترین شکل ممکن رقم بخورد. مهاجم 31 ساله تیم ملی ایران حالا راهی اینتر میلان قهرمان این فصل ایتالیا می شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با ادامه تلاش‌های اوکراین برای مقابله با تهاجم گسترده نظامی روسیه، بحث میان متحدان کیف درباره اعزام نیروهای غربی به اوکراین و یا استفاده از تسلیحات غربی به منظور حمله به خاک روسیه شدت گرفته. گزارشی بشنوید در این باره از آنا ریفسکایا.
دبیر کل ناتو اعزام نیروهای نظامی به اوکراین یا مشارکت پدافند هوایی این پیمان در سرنگونی موشک‌های روسی بر فراز اوکراین را رد کرد. از سوی دیگر این استولتنبرگ دوشنبه طی نشست پارلمانی ناتو حامیان شد تا اوکراین حق حملات هوایی به خاک روسیه با استفاده از سلاح‌های غربی را داشته باشد. دیگر موضوعی که متحدان غربی اوکراین درباره آن اختلاف نظر دارند. به گزارش روزنامه آلمانی اشپیگل، لهستان و کشورهای بالتیک تصمیم گرفتند در صورت تضعیف بقرنج ارتش اوکراین نیروهای خود را به این کشور اعزام کنند. نشریه بیلد نیز گزارش داده لهستان خواهان آن است تا ناتو به پدافند هوایی اوکراین برای سرنگونی موشک‌های روسی کمک کند. همان گونه که متحدان اسرائیل به این کشور کمک کرده بودند حمله موشکی ایران را دفع کند. در این گزارش گفته شده فرانسه، بریتانیا، کانادا و کشورهای بالتیک حامی این ابتکار شدند، اما آمریکا و آلمان همچنان مخالفند. دوشنبه رئیس جمهور فرانسه که برای نخستین بار طی دو دهه اخیر دیدار رسمی از آلمان را آغاز کرد گفت صلح زمانی امکان پذیر است که اوکراین توانایی کامل برای دفاع از خود را داشته باشد. امانوئل مکرون اعزام نیرو برای کمک به اوکراین را منتفی ندانست. در مقابل اولاف شولز صدر اعظم آلمان بار دیگر گفت اوکراین اجازه ندارد اهداف داخل روسیه را با استفاده از سلاح‌های غربی مورد حمله قرار دهد. میکولا دویدیوک تحلیلگر سیاسی میگوید مشکل اصلی این است که بزرگترین حامیان تسلیحاتی اوکراین خواهان پیروزی این کشور نیستند.
برخی کشورهای متحد صراحتا میگویند قد نصف نیمه به اوکراین کمک میکند. رهبران آمریکا و آلمان دو کشوری که بزرگترین حجم کمک‌های نظامی را در اختیار اوکراین گذاشتند با تأخیر و محدودیت‌های این کمک‌ها را ارائه دادند، چرا که نگران شکست روسیه هستند. در حالی که واشنگتن و برلین می‌خواهند جنگ را مدیریت کنند، کرملین تمام تلاش‌های خود را بر تشدید عملیات نظامی‌اش متمرکز کرده. به آن دلیل که سلاح‌های لازم به موقع به دست اوکراین نمی‌رسد، روسیه ابتکار عمل را در دست گرفته. کشورهای بالتیک و لهستان به ویژه بر این عقیده‌اند که روسیه در صورت شکست دادن نظامی اوکراین به دنبال جنگ علیه اعضای ناتو است.
اختلاف حامیان متحدان غربی اوکراین در حال شدت گرفته که روسیه همزمان با درگیری‌های شدید در شرق اوکراین نیروهای بیشتر به جبهه شمالی نیز اعزام کرده و به حملات هوایی مرگبار به طور روزافزون ادامه می‌دهد. از گزارش ها همچنین برمی آید دیپلمات های روس تلاش هایشان را دوچندان کردند تا از برگزاری کنفرانس صلح اوکراین که برای دو هفته دیگر در سوئیس برنامه ریزی شده ممانعت کنند و این تلاش ها تا حدی موفقیت آمیز بوده. میکولا دویدیوک تحلیلگر سیاسی درباره دورنمای کنفرانس صلح آتی بیشتر توضیح می‌دهد.
در کنار مسائل کلی امنیتی تنها سه تقاضای اوکراین به بحث گذاشته می‌شود. امنیت هسته‌ای که درخواست واگذاری نیروگاه اتمی زاپوریژیا به اوکراین را نیز در بر دارد، امنیت غذایی ام از تضمین کشتیرانی در بندرهای اوکراینی در دریای سیاه و تبادل تمام اسرا و بازگشت کودکان اوکراینی از روسیه. کیف تصمیم گرفته درخواست‌های اصلی خود، یعنی عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهای بین‌المللی و پرداخت غرامت توسط روسیه را در کنفرانس سوئیس مطرح نکند، چرا که بسیاری از کشورهای شرکت کننده همچنان در تلاشند روابط مثبت خود را با روسیه حفظ کنند و مطالباتی که مسکو به شدت رد کرده را نمیپذیرند. به احتمال زیاد روسیه حتی در صورت تصویب قطعنامه کنفرانس سوئیس نیروگاه اتمی زاپوریژیا را به اوکراین واگذار نخواهد کرد. اما دست کم کیف می تواند از اتحاد بین المللی و یک پیروزی دیپلماتیک خبر بدهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد رهبران دست کم 80 کشور حضور خود در کنفرانس صلح سوئیس را تایید کردند. او از جو بایدن و شی جی پینگ رهبران آمریکا و چین خواست در این کنفرانس شرکت کنند. روسیه، ایران و کره شمالی به این کنفرانس دعوت نشدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
گروه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در اقدامی که آن را ابتکاری بشر دوستانه خوانده بیش از 100 زندانی را آزاد کردند. دولت قانونی یمن که مورد تایید کشورهای جهان قرار داره تاکید کرده که چنین اقدام‌هایی نمیتونه به گفته این دولت جنایات حوثی‌ها رو تبرئه کنه. سعید جعفری.
حوثی‌های یمن در اقدامی ناگهانی که آن را ابتکار بشردوستانه و یکجانبه نامیدند بیش از 100 زندانی را آزاد کردند. این افراد که از زندان صنعا آزاد شدند حالا می‌توانند نزد خانواده‌هایشان بازگردند. عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته امور زندانیان حوثی‌ها در این خصوص گفته است که بیشتر آزاد شدگان بیماران، مجروحان و افراد مسن بودند. دولت در تبعید یمن که مورد پذیرش جامعه جهانی قرار دارد در واکنش به این اقدام گفته است که بیشتر افراد آزاد شده غیر نظامیانی بودند که حوثی‌ها از خانه‌ها، مساجد و محل کار آنها را بوده بودند. ماجد فضائل معاون وزیر حقوق بشر دولت یمن هم در واکنش به این موضوع در پستی در شبکه توییتر یا همان ایکس نوشته است که آزادی این به گفته او قربانیان تحت هر نامی که باشد جنایت حوثی‌ها را تبرئه نمی‌کند. یکی از این زندانیان بعد از رهایی از احساس خود اینگونه میگوید:
احساس من مثل همه اوناییه که 5 سال از خانواده‌شون دور بودن و حالا میتونن با شادی و خوشحالی پیش اونا برگردن. ایشالله دوستای دیگه‌مونم که همچنان تو زندان هستن به زودی آزاد میشن و میتونن پیش خانواده‌هاشون برگردن. مثل ما خرجنا
و یروحو لأهلیهم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم آزادی 113 زندانی از سوی حوثی‌ها را تایید و اعلام کرد که کمک کرده این زندانیان در روندی انسانی و شرافتمندانه از زندان آزاد شوند. بعد از توافق میان ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط، آتش درگیری‌ها میان ریاض و حوثی‌ها هم رو به خاموشی رفته و با وجود اینکه طرفین به توافق صلح دائمی نرسیدند، اما مدت هاست که دیگر تبادل آتشی میان طرفین مشاهده نمی‌شود. یمن از زمانی که حوثی‌ها قدرت را در صنعا در سال 2014 تصرف کردند، شاهد درگیری و ناآرامی داخلی و جنگ خارجی بوده است. در دسامبر گذشته نقشه راه پیشنهادی سازمان ملل برای صلح یمن مورد توافق قرار گرفت، اما روند دستیابی به این مهم کند پیش رفته، چرا که حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های عبوری در دریای سرخ و مناطق اطراف افزایش دادند. حملاتی که به بهانه حمایت از فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل رقم خورده و ضمن مختل کردن تجارت جهانی هزینه‌های نقل و انتقالات دریایی را به شدت بالا برده است.
از سعید جعفری شنیدیم.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. همونطوری که در این آگهی هم شنیدید میتونید شماره تماستون رو برای ما بگذارید و ما در فرصت محترم با شما تماس می‌گیریم. براتون در ادامه روز خوبی آرزو می‌کنم تا مجله عصر رادیو فردا.